أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از روز گذشته بحث بیع مصحف رو شروع کردیم و عرضم کردیم که بحث پرثمری است، به خصوص در روزگار ما که قرآن چاپی زیاده، بسیار بحث مهم است که آیا خرید و فروش قرآن چه حکمی داره. مرحوم شیخ می‌فرمایند که حرام، خیلی هم ایشون مصر روی این قصه و نقل هم میکنه از بزرگانی که چنین فتوایی رو دارند. دیروز مقداری در رابطه با مصحف صحبت کردیم و گفتیم مصحف مجموعه اوراق است که این مجموعه اوراق رو بین دو تا جلد، بین دفتین قرار میدن، تهدوزی میکردند و به عنوان یک چیزی که ما امروزش میگیم کتاب، مصحف لغتاً یعنی کتاب. منتها بعدن چون اون وقتا میگم فقط کار سختی هم بوده و خیلی کار گرانی بوده، در رابطه با کتاب‌های خیلی عزیز این کار صورت می‌گرفته که طبیعتاً قرآن باشه. به همین جهت تعبیر مصحف اصطلاح در قرآنه، در غیر این نمیگن، یعنی هر مجموعه کتابی رو بهش مصحف گفته نمیشه. البته نوشتند که بعدها هر مجموعه‌ای که حاوی قرآن باشه، ولو مثلا یه جزء هم باشه، یه سوره هم باشه، اینا رو هم بهش مصحف میگفتن، لازم نیست که تمام القرآن باشه. اما ما در ابتدا حکم تمام القرآن رو میخونیم، بعد حکم دونه دونه رو ببینیم چگونه است. عبارت مرحوم شیخ رو ببینیم تا بعد راجبش خورد خورد صحبت کنیم. مرحوم شیخ بنویسند: صرح جماعتون، گروهی، کما اینکه نهایه مرحوم شیخ سرائر ابن ادریس، تذکره علامه، دروس شهید اول، جامع المقاصد محقق ثانی، صرح به حرمت بیع مصحف. یه عبارت خونیه سپشکشی دقیق بکنیم. ببینید این عبارت مرحوم شیخ خیلی عبارت دقیق است. این کماعن این یعنی چی؟ اولا این تعابیر مرحوم شیخ نمیگه کمافی، میگه کماعن. کماعن یعنی من خودم ندیدم، برام نقل کردم، از اینا نقل شده. اگه خودش دیده بود میفرمود کمافی. حالا نکته بعدی این که کما از اینها صرح حرمت رو یا تصریح رو، یعنی آیا از این کتابها تصریح نقل شده یا حرمت نقل شده. بعضی از شارعین مکاسب گفتن نه، حرمت نقل شده. بعضی از شارعین مکاسب مثل مرحوم شهیدی فهمیدن که شیخ میخواد بگه تصریح به حرمت نقل شده، به خاطر همینم به شیخ اشکال گرفتن، گفتن جامع المقاصد تصریح به حرمت نداره، تو شما گفتی صرح. ظاهر داستان همون فهم شهیدی درسته، یعنی ایشون میگن صرح جماعتی کما از اینها تصریح نقل شده، نه اینکه حرمت نقل شده باشه فقط. چون ممکنه کسی قول به حرمت رو بگه با لازمش با کنایش تصریح به حرمت نکرده باشه. خب این نکته اول. پس مرحوم شیخ میفرماید که حرمت مسجل تصریح کردن ها لذر بیشتر اشاره میکنه. دومین نکته این که خب مصحف یعنی چی؟ انشالله یه بحثی رو داریم، مقدارش امروز میشه، مقدارش هم شنبه، بحث مهمیست، معمولا اینجوری کسی واردش نشده که مصحف یعنی چی؟ آیا مصحف یعنی این کتاب، یعنی این برگه، این ورق، یا یعنی خطی که در او وجود دارد؟ مرحوم شیخ میگن والمراد بالمصحف کما این که بهش تصریح شده در دروس شهید اول خط قرآنه، کاغذ نه، خط. حالا راجع به خطم با صحبت میکنم. و ظاهره نکته اینم نکته دوم. نکته سوم، اون چیزی که از نهایت الاحکام علامه نقل شده، ما یه نهایه داریم مال شیخه، یه نهایت الاحکام داریم مال علامه است، این مراد کتاب علامه است. ظاهر آنچه حکایت شده است نهایه علامه اشتهار این مسئله بین صحابه بوده، یعنی اصحاب پیامبر این مسئله بینشون خیلی مشهور بوده. حیث تمسک علامه بر حرمت به منع صحابه، اینم نکته سوم بحث امروزمونه. یعنی چی؟ صحابه به این مسئله گفتن حرام مشهور بوده، علامه قول صحابه رو قبول کردن. این بر اولین بار شاه تو فقه شیعه یه فقیهی قول فقهای قول صحابه رو قبول میکنه. حالا برسیم ببینیم یعنی چی مرادش. خب دونه دونه بریم از مطلب اول ما. مطلب اول ما که اون تصریح جماعتی باشه، مرحوم شیخ قبلا هم گفته بودیم خود ایشون خیلی کتاب ندیده، از مفتاح الکرام نقل میکنه، معمولا نقلاش همه از مفتاح الکرام است. از همینجا مفتاح الکرامه گفته بوده یحرم بیع المصحف بل یباع الجلد والورق، این عبارت علامه است در قواعد. علامه در قواعد عبارتش اینه که بیع مصحف حرامه، اگه میخواهید بفروشید و بخرید باید جلد رو بخرید، ورق رو بخرید. مفتاح الکرامه زیلش نوشته کما فی النهایه و سرائر و تحریر و تذکره و نهایت الاحکام و دروس و جامع المقاصد، در اینها این مسئله نقل شد. و استدل علیه، استدلال کرده علامه بر این، یا استدل علیه استدلال شده در نهایت الاحکام به منع الصحابه و عدم العلم بالمخالف. استدلال علامه اینه که صحابه از این قضیه منع می‌کردند. حالا میرسیم. خب گفتم مرحوم شهیدی اولین اشکالی که به شیخ گرفته، گفته شما گفتی جامع المقاصد تصریح به حرمت کرده. تصریح به حرمت یعنی به صراحت بگه حرامون، میگه ایشون تصریح نکرده. محقق ثانی تصریح به حرمت نداره، بلکه محقق ثانی وقتی عبارت علامه رو گذشته ازش که علامه گفته بوده حرام است، این زیرش نوشته لن نصوص فل کتاب و سنه، یعنی عبارت محقق ثانی صرفا همینه لن نصوص فل کتاب و سنه، تصریح نیست. اینجا دقت کنیم چی در ذهن مرحوم آقای شهیدی بوده. مرحوم آقای شهیدی میخواد بگه که محقق ثانی، محقق کرکی، نمیخواست خودش نظر خودشو بده، بلکه در مقام توضیح فرمایش علامه بوده. علامه گفته بوده حرام است، ایشون زیلش نوشته علت این که علامه گفته حرامه چون نصوصی داریم، نه اینکه خودش معلوم بشه که عقیده خودش رو داره بیان میکنه. ولی به نظر میرسه نه، این درست نیست. یعنی مرحوم محقق کرکی داره عبارت خودش رو هم بیان میکنه، اینجور نیست که صرفاً بخواد نظر مرحوم علامه رو یه توضیحی یه توجیهی براش بکنه. ببینید گاهی اوقات مسئله اینجوریه که حضرت عالی یه نظری میدید، من میگم حرف آقا دلیلش روایته، نمیخوام نظر خدا بدم، در مقام اینم بگم حرف شما اینقدام بیرانیست، اما یه وقت شما این نظری میدید، من میگم آقا این حرف دلیلش اینه، در مقام بیان عقیده خودم هم هستم. حالا واقعا ما وقتی به جامع المقاصد مراجعه بکنیم میبینیم واقعیتش اینه که ایشون در مقام تأییده، در مقام بیانه، لذا میشه تصریح رو که شیخ نسبت داده پذیرفت. خب این عبارتی که اینجا نوشتیم باید یه ذره بره پایین، از نظر جایابی نوشتیم این در حالی است که، پایین دو شماره دو یه جایی داریم این در حالی است که مرحوم میرزا حسن، این بره زیر چهار باید میشینه، اینجا جاش نیست، جاشو عوض کن. خب ما تا حالا قائل بودیم به این که بزرگانی، واقعا هم بزرگانی هستند، شیخ و علامه و ابن ادریس و محقق کرکی و این بزرگان شهید و اینا، قائل به حرمت شدن، میفهمیدن هم چی میگن. مرحوم آقای خویی چون قائل به جوازه، اینجا از اون جاییست که فقها وقتی میخوان حرکت کنن شروع میکنن هی به تخریب جریان مقابل دیگه، ادله جریان مقابل رو سست کردن. اول از همه ایشون میگه نه اینجور هم نیست که حالا همه موافق باشن. تعبیرش اینه، شماره چهار، ذهب المشهور من اکابر اصحابنا الى حرمت وی المصحف، بله بزرگانشون رفتن، و ذهب جمع اون آخر مثل صاحب جواهر و غیر این علل جواز. خب صاحب جواهر به صراحت قائل به جوازه، اما مرحوم میرزا حسن کاشف القطا که اتفاقا بعد از صاحب جواهر هم هست، یعنی شاگرد صاحب جواهره، ایشون میگه هیچ مخالفی در میان فقها نیست، همه قائل به حرمت، یعنی به نوعی که ان صاحب جواهر رو بهش توجه نمی کنه. حالا یا عبارتشو ندیده بوده اینجا رو، چون ایشون تو انوار الفقهاش بعضی جاها که جواهر حمله کرده به کاشف القطا آمده و بین پدرش که کاشف القطا باشه و استادش که صاحب جواهر باشه محاکمه کرده، بحث کرده، در بحث قنا یه بحثی داشتیم اونجا خونده بودیم، در بحث سحر بود که اینجا وارد شده بود، ایشون وارد شد مطلب و گفت این درسته، اینو میگه همون اون اینو میگه. حالا اینجا رو ظاهرا صاحب جواهر رو اینجاشو ندیده بوده، این بحث ایشون نبوده، چون میگه هیچ مخالفی نداریم، بعید صاحب جواهر رو از فقها ندونه. مرحوم میرزا باقر زنجانی که یه بار دیگه هم از کتاب المکاسب ایشون چند بار مطلب آوردیم نقل کردیم که از شاگردان خوب مرحوم نائینی است و جزء همین طبقه امام و مرحوم آقای خویی و این طبقه است، ایشون کتابی داره مکاسب، قلم خود ایشون هم هست، ایشون اونجا میگه که مسئله اجماعی نیست، اصلا اجماعی در مسئله نیست، لذا این که 4-5 تا از بزرگان گفتن شما رو نترسون، چون میخواد قائل به جواز بشه. بعد میگه نه تنها اجماع نیست، مشهورم نیست، بلکه صرفا بزرگانی همینایی که خوندیم فتوا دادن، نه اینکه شهرت در مسئله باشه. ضمن این که همین هم که فتوا دادن به حرمت، شاید مرادشون حرمت وضعی باشه، یعنی بگن معامله باطله، نه اینکه معامله حرامه. معلوم نیست، شاید هم مرادشون حرمت وضعی باشه. حالا اینو نگر دارید با اون طرف مرحوم سبزواری، مرحوم استاد علای سبزواری که بازم از مراجع دوره ما بودن، تقریبا ایشون بعد از مرحوم آقای خویی یک دو سالی هم مرجعیت داشتن، البته همسن آقای خویی نبودن، جز شاگردها حساب نمی شدن. مرحوم آقای سبزواری کتابی داره المحذب که اونم باز دوباره آورده بودیم، قبلا توضیحش داده بودیم، بعضی وقتا اینجا عبارت ازش خوندیم. ایشون نه تنها میگه مسئله اجماعیه و شهرت که دیگه هیچی، میگه اصلا فقها اینو ارسال مسلمات کردند. یعنی چی؟ یعنی همه فقها اگر راجبش حرف نزدن از باب اینه که این مسلمه دیگه، گفتن نداره. ببینید الان اگه شما برید کتب فقها رو ورق بزنید، تو کتب فقها نگفتن شرب البول حلال حرام، مسلمه دیگه، گفتن نداره. که ایشون میخواد بگه این از باب اینه که ارسال مسلمات، اگه فقها نگفتن از باب این بوده که معلوم بوده، روشن بوده، گفتن نداره. لذا تعبیر میکنه از سکوت اونها یظهر منه الاجماع علی، اجماع داریم بر مسئله. پس از مرحوم میرزا حسن کاشف الغطا که میگه اجماع که نیست، چی شهرت هم نیست، تا مرحوم سبزواری که قائل به این که نخیر در مسئله ارسال مسلمات و اجماع وجود داره، اینقدر داستان توش مورد اختلاف. یه نکته رو همینجا تو پرانتز بگم، ببینید شاب که آمده این مثل خیلی از مسائل دیگه است، و اون این که یواش یواش این شایع شده، وقتی شیوع پیدا کرده فقها یه جوری تصحیحش کردن. خب این چه کارش باید بکنن؟ نمیشه که همون دایره بمونه حرام باشه، یه جوری باید آرام 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 مسئله رو تغییر موضوع بدن. الان هم همینجوره، خیلی هم مسائل اول میگن حتما حرامه حرامه حرامه، بعد یواشوش نمیشه، اینقدر شیوع پیدا میکنه اصلا دیگه نمیشه. مثلا الان من میتونه کسی بگه موسیقی مطلقا حرامه، همین الان موبایل آقا داره درینگ درینگ موسیقی میکنه، اصلا دیگه من میتونه کسی بگه امکان نداره، امکانو چه کار میکنن؟ یه عده پیدا میشن میگن حلاله، یعنی وسط آرام آرام فتواشو پیدا میکنن دیگه. یا این که ببینید مثلا میگم تصویر، نگاه کردن به صورت زن مکشفه حتی در عکس حرام، به گونه میشه اینقدر عکس و فیلم و اینا زیاد میشه امکان نداره دیگه، میگن حلال. حالا راهی که بر مسئله وجود داره، گوش کنید، راهی که بر مسئله وجود داره از نظر فنی اینه که ما گرفتار این نباشیم که هر که مردم میکنن ما دنبالش را بیفتیم میگیم درست یا غلط. همون بحث زمان و مکان در اجتهادیه که امام مطرح کردند، یعنی کار درست همونه، اونو بپذیرن فقها و تنبش بدن، قواعد شو بپذیرن عمل بکنن. ولی الان همین میشه، قبلا میگفتن مثلا حجاب واجبه، الان میگن دیگه نمیشه، یه عده پیدا میشن میگن نه کی گفته واجبه، از باب اینکه زورشون نمیرسه، یعنی از باب اینکه نمیشه کاریش کرد، یه عده پیدا میشن طبیعتا این وسط فتوایی هم براش درست میکنه. در داستان کتاب هم همین بوده، خب نبوده کتاب، اصلا کتاب فروخته نمیشده، مردم کتاب نداشتن، کل مثلا کتابخانه که شیخ الرئیس رفته توش خیلی دیگه مینازیدن به این کتابخانه آل بویه که این رفته اونجا و تونسته دسترسی پیدا بکنه، نقله که 2000 تا کتاب داشته، کتابخانه اسکندریه که انقبش مینازن فلان، مثلا چند هزار کتابخانه زمانی بوده که بعد آتیش هم گرفته و سوخته و حالا خیلی قضا یاده. خب الان تو خونه خیلی از طلبا 2000 جلد کتاب هست. یعنی داستان چاپ کلن دنیا رو از این حیث متحول کرده. خب اومده و شایع شده، آقایون به فتوای جواز رسیدن. البته مثلا این مرحوم سبزواری مال دوره یه که همه اینا چاپ هم بودن، با همه اینا فتوا داده. خیلی خوب، در میان اهل سنت مسئله برامون مهمه. دیروز گفتم چون این مسئله ممکنه کسی بگه تقیه‌ای بوده، چجوری بوده. در میان اهل سنت مالکیه و برخی از شافعی ها، چون شافعی ها دو تیرن، اینا قائل به کراهت هن. استدلالشون هم دیروز گفتم، چون آقا بی جای ابتذاله، بی به خصوص هم حالا برید توی زمانهای گذشته چکشونه می کردن، آقا این به درد نمی خوره، این خطش خرابه، این به اصلا مزخرفه، این اصلا چه کتابیه، این پاره است، این ارزش نداره، این قدیمیه، موریونه خورده. شروع می کردن تحقیر. اونا می گفتن آقا قرآن خوب نیست که وارد اینجور چک و چونه ها بشه، مساومه رو صورت بگیره، لذا گفتن مکروه. ابو حنیفه ظاهرا بدون اشاره به کراهت بیع و جایز دونسته، لذا این مهمه که ما بدونیم اهل سنت و فتوای حکومتی بنی العباس فتوای ابو حنیفه است. اینها جایز دونستن، پس اگر روایتی از ائمه اومده اصلا امکان حمله بر تقیه وجود نداره. حنابلم و گروهی از شافعیه اونام گفتن مکروه بیعش، ولی شراعش نه اشکال نداره. این مطلب در ما فتوام داره ها، که بگیم بیع حرام، خریدن جایز. یه کسی میفروشه او کار حرام بکنه، ولی شما میتونی بخری، بر شما جایزه. البته این که حنابله و اینهاش مکروه میدونستن، نه اینکه حرام، در شیعه قائل به حرمت داره. اما یه کسی از فقهاشون که متأخر ابن قیم جوزیه که از ظاهریه است، این قائل به تحریمه، از فقهای متأخرشون، زمان ائمه نبوده، حتما فتواش مربوط به اون دوره نیست. حالا این اولیش گفته بود شوخی نداریم، گفت از اینجا شروع میشه. اما شیخ انصاری چنان که خوندیم و همچنین مرحوم صاحب جواهر که البته اصل هر دوشون ظاهرن از مفتاح الکرامه است، از علامه نقل کردن که علامه گفته که دلیل حرمت بدونید چیه؟ دلیل حرمت منع صحابه و عدم علم به مخالف. تعبیر عدم علم به مخالف رو شیخ نیورده، که عبارت به نظر ما گنگ میشه، اما جاب جواهر رو برده، خود علامه هم برده. حالا سوال، صحابه منع کردن که کردن به ما چه؟ داستانی که احتمالاً در ذهن مبارک علامه بوده اینه که صحابه، خب درسته توشون آدم های پرت و پلا هست، اما امیرالمومنین هم هست. وقتی میگن صحابه این مطلب رو منع کردن، یعنی اون پرت و پلا ها منع کردن، اما خب امیرالمومنین و حسنین هم منع کردن، حسنین هم از صحابه هست. پس مولا المباهدین و امام حسن و امام حسین و حالا اگه صدیقه طاهره رو حساب بکنیم در مسئله، اینها همه منع کردن. وقتی ما میگیم همه مخالفن، خب اینا هم هستن دیگه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای سلطانی جد ما، ایشون تصویری که از اجماع دوخولی میذاشتن همین بود. میگفتن اجماع دوخولی یعنی این که یه کسی میره مثلا مدینه، نمیشناسه امام صادق کیه، میاد میگه که آقا من رفتم مدینه، هر چه درس در مدینه بود رفتم، همشون میگفتند که بیع خون حرام. ما میگیم تو امام صادق هم دیدی؟ میگه والا من امام صادق رو نشناختم ولی درس داشته تو مدینه دیگه. میگیم بله. میگه خب حتما اونم بوده دیگه، چون من همه درس ها رو دیدم، 20 تا 30 تا 40 تا درس بود، من همه رو دیدم. این میشه اجماع دخولی، یعنی مجموعه ای از مجمعین رو نقل میکنه که ما میدونیم امام صادق هم در درون اوناست. خب اینجا هم منع صحابه، صحابه منع کردن همشون. خب یک شام امیرالمومنینه دیگه، اگه این باشه این میشه کن اجماع دخولی. حالا اگه علم به مخالف بود میگفتیم مثلا صحابه غیر 6 تاشون کدوماشون نمیدونیم، خب ممکن بود امیرالمومنین از این 6 تا باشه، با میگیم من صحابه از اون و این یه قول، پس میشه اجماع دخولی. دوم این که بگیم نه، مسئله اینجوریه که صحابه همشون که پیرامون این مسئله حرف نزدن، 20 تاشون 30 تاشون 40 تاشون من کردن، کسی هم مخالفت نکرده. امیرالمومنین یا جزء مانعینه یا جزء کساییست که مخالفت نکرده. اگه جزء مانعینه که خب خیلی خوبه، هیچ قولش حجت. اگرم مخالفت نکرده تقریره، حضرت دیده و در مرعا و منظرش بوده و سکوت کرد. منتها داستانی که وجود داره سندی نداره علامه، حالا این که فرمودن منع صحابه از کجا این مسئله، اونم همه صحابه تو این مسئله منع کردن، چون علامه که نبود اون وقت، باید تاریخ یه چیزی نقل کرده باشه، ظاهرن همچین مسئله توش نیست. من به نظرم میرسه احتمال داره منع صحابه مراد علامه منع الاصحاب باشه. منع الاصحاب یعنی فقهای شیعه، یعنی فقهای شیعه نهی کردند و مخالفی هم نداره، یعنی اجماع نیستن، عدم الخلافه. نه اینکه منع صحابه، چون منع صحابه اولا میگم تو اینو نرشتم، اگه خواستید بنویسید که احتمال داره منع اصحاب باشه، این اولا یه همچه چیزی دارج نیست در میان ادبیات فقهای شیعه که به صحابه تمسک کنم، نه به این هم. دومانم بالاخره اگر بود باید یه کسی از منابع اهل سنت یه جایی، یکی از تواریخی، به خصوص تو مکاتب اهل سنت مالکیه خیلی به فتوای صحابه و فتوای فقهای مدینه، حتی اجماع اهل مدینه رو هم قبول دارن. مالک میگفته اگر اهل مدینه چیزی رو میگن حجته. چرا؟ به خاطر اینکه اینا پیغمبر شنیدن دیگه، اینا نزدیک بودن، اینا دور پیغمبر بودن، وقتی همشون چیزی میگن حتما از پیغمبر شنیده بودن. خب اینم از این تمام. نکته بعدی که بحث مهمی است امروز اشاره بکنیم و اصلش رو شنبه و دوستان حتما مطالعهش هم بکنن، اینه که آقا اصلا مصحف یعنی چی؟ ما چندین و چند صورت در این داریم که یک کتاب رو بفروشیم. خوب بهش توجه بکنید، من یه ذره مطلب رو باز کنیم. یه وقت شما اصلا از این کتاب بازای درجه یکی اصلا کاری نداری، این کتاب چی توش نوشته، به خط میخی هم اصلا نمیتونی بخونی، هیچکی هم نمیتونی بخونه، منتها این کتاب قدیمیه، یک کتاب عتیقه است، به درد موزه میخوره، یک کتابیست یه سری خطوط و نقشه ها توشه، هیچکی هم نمیفهمه چی به چی هست. یه فرضه، یه فرضه، کتاب میارن بر شما غرق در تلاش، شما این کتاب میخوایی بخری، این انقدر تذهیب شده که پر تلاش میخوایی بخری، همچین نخریده بندازی تو کوره، طلاهاشو بردارید. یه وقتی کتاب پر از نقش و نگارهای بسیار زیباست، مثل واسه کنید شاهنامه بایسونگوری، بسیاری مینیاتورهای عجیب و غریب داره، شما برای تذهیبش، برای اون تزیینهاش میخوای بخرید، یه وقتی کتاب به شما میدن شما نگاه میکنی میبینی عجب خوش خطه این کتاب، خط میر اماده، خط کلهوره، خط اماد الکتابه، اصلا کاری نداری، شما از خطش خوشت میاد. یه وقتی کتاب بردن این کتاب رو با آب الماس نوشتن، حالا اگه باشه این رو شما اصلا اون مرکب برات مهمه، میخوای ببری تو موزه بذاری بگی آقا نگاه کنید در مثلا فرض کن سده نیم میلادی این در اونجا با آب مثلا جوهر لیمو برداشتن کتاب رو بشن، جوهرش مثلا از خون صدفهای دریایی، یه چیزی مایا جوهرش برات مهمه. یه وقته شما کتاب بردن چرمش مهمه، این جلدش توش به درد نمیخوره، میخوای بگی آقا نگاه کنی چقدر صحافی درجه یکی داره این چرم روش، چرم مارماهی هندیه، خیلی برات مهمه. پس ببینید اینی که ما به چه علت کتاب میخریم این فرق میکنه، یک. دو، این که حالا علتش به کنار، این که چی میخریم هم فرق میکنه، یعنی شما چه چیزی واقعا مبیعته، چه چیزی مسمنته. پس فروضی داره، 10-11 فرض داره. یک، نوشتیم اینجا صفحه 291، اصلا کاغذش رو میخوایی بفروشی، کاغذش خیلی کاغذ خوبیه، یک کتابیه کاغذ خیلی خوبی داره، شما کاغذش خوشت اومده، هیچم نه به محتوا، نه به جلد، نه به جوهر، نه به خدیچ. یه وقته شما جلدو میخوایی، حالا این جلد که میگیم و مخلفات جلد مثل چرمش، آهنش، گفتم تدوزی میکردن، چسبش، نخش، قابش، کتابا بعضی قاب داره میره تو قاب، تزیینات جلد، جلدش خیلی تزیین قشنگی داره. یه وقت همین سومی کیفیت عارض بر ماده جلده، یعنی اون شکلش، مثلا فرض کنید یک کتابیست جلدش چرم عادیه منتها این بیزی شکله، این جلد تونسته بیزی شکل در بیاره، شما این شکل رو میخوایید بخرید، براتون مهم اینه. توجه بکنیم مرحوم آقای خویی همین جای بحثی داره میگه عرض که قابل فروش نیست، بعضی از شاگردان خود ایشون بهش اشکال کردن گفتن نه چرا عرض قابل فروش نیست، عرض قابل فروشه منتها انتقالش به انتقال جوهره، شما این عرض رو میفروشید منتها باید بتونی انتقال بدی، خب جوهره که انتقال بدی عرضم باشه انتقال بدی. چارمیش جوهره، اون که گفتم خون مارماهی هندی، اینه که یک چیزیه که آقا جوهرش جوهر خوبیه اونو میخوای بفروشی. پنجمیش که مهمتر از همه است و راجبش حرف‌ها داریم، چون مرحوم دروس گفته، شیخ تبعیت کرده، آقای خویی اعتراض کرده، بعضیا گفتن درسته بعضیا گفتن غلطه، خطه. خط چیه؟ خط یه نوع عرضه، یعنی شما جوهر رو، جوهر خودش، خود جوهر یعنی مرکب، خودش جوهره، عرض نیست. مرکب جوهر یا هویه چیزیه بیرونه، این رو شما میذاری روی کاغذ، اما دست یک کسی بدی خرچنگ قورباغه در میاره، دست یک کسی بدی اینو به یه شکل خیلی لطیف در میاره، یه اسمشو میذاریم خط. خط عبارت است از عرضی که عارضه بر مرکب میشه، مرکبی که روی کاغذ سوار میشه. بله توجه بکنیم، حالا توجه بکنیم، ببینید ما یک خطایی داریم که ممکنه این خطا رو مرکب نباشه. کجا؟ کندکاری. شما رو دیوار کندکاری میکنید، اینم خطه، منتها جوهر نداره. اما در کتاب خط عارض بر جوهر میشه، شکله، خطوط شکلن، خطوط شکلن. گفتم حالا خاطره روز جمعه، روز چهارشنبه آخر بحثمون بگم، دوستان مرحوم آجا حسین قومی معروف بوده که آجا حسین قومی میتونسته بخونه اما نمیتونسته بنویسه. مرحوم عبوی ما میگو من به امام گفتم من نمیتونم بفهمم، مگه میتونه کسی بتونه بخونه نتونه بنویسه؟ این اصلا معنا نداره. امام گفتن چرا؟ تو این تلفن رو میبینی؟ بله. گفت بکش نقاشیش کن. نمیتونی. خطوط نقاشی هست، شما نقاشی میکنید، یه نقاشی قراردادی هست، میگی وقتی اینجوری بکشیم اینو بخون ه، مثل تلفن که نقاشی میکنی اون میفهمه این تلفنه، اینم وقتی من نقاشی میکنم اون میفهمه هس، وقتی گرد میکشم میشه نون. پس حروف یه نوع نقاشی هن. یعنی چی؟ یعنی حروف یک نوع شکل هن. شکل عبارت هست از عرض، منطقه عارض بر چی میشن؟ عارض بر جوهر، که جوهر میشینه روی کاغذ. حالا سخن مرحوم شیخ انصاری به تبع دروس میگه اصلا قرآن همین شکلاست، نه کاغذه، نه جوهره، نه عدیمه، نه جلده، همین شکل قرآنه. البته ما خواهیم گفت اینم نیست، حالا میبین. آقای خویی اشکالی که میکنه میگه آقا اصلا عرض یعنی شکل که قابل نقل و انتقال نیست. اشکال با آقای خویی گرفتن، اشکال هم وارده. چرا قابل انتقال نیست؟ هست، ارزش داره، مالیت داره. نقل و انتقالش هم به چیه؟ نقل و انتقالش هم به اینه که خب اون جوهر رو تحویل بدی. از باب این که ما عرض رو فروختیم باید بتونیم انتقال بدیم، انتقالش به انتقال جوهرشه. به همین جهت هم ببینید اگر شما الان قلم و دوات رو بدی دست عماد الکتاب، یه چیزی رو این کاغذ می نویسه قیمتش 100 میلیون، بدی دست شیخ حسین یه چیزی می نویسه که تازه یارو پول می گیره که اینو برداره ببره. این از چیش خط هست دیگه، شکله. این که جوهر همون جوهره، ورق همون ورقه. چی باعث شده؟ همون شکل. آقای خویی اینو میفهمه، میگه نه اینا باعث میشه قیمت ورق بره بالا، نه اینکه خود شکل قیمت داشته باشه. اما واقعیت چیه؟ نه خود شکل هم قیمت داره. بحث شیرینی داریم، چون اینا را ما نمیگیم، ما یه چیز دیگه میگیم، حرفم از خودمونه. تا شنبه.